أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث ما در رابطه با مؤلفه ها و مبانی مشروعیت عقد مهادنه است، ولی در ابتدای بحث باید مقدماتی ذکر بشه تا انشاءالله به اصل بحث هم برسیم. یکی از مقدمات تعریف هدنه یا مهادنه از نظر معنای لغوی و اصطلاحی هست. جوهری در صحاح هدن یهدنو هدونن، مسترش هدونن میشه و اسم مسترش را هدنه گرفته، گفته به معنای سکنه یا سکنه هست، یعنی هم لازم میاد هم متعدی میاد. آرام شد، ساکن شد هدنه، یا ساکت کرد، بل ساکن نمود، به این معنا. همچنین در لسان العرب ابن منظور میگه و اصل الهدنه از سکون بعد الهیج، یعنی سکونی که بعد از آشوب و استراب و جنگ و اینها پیش میاد به این میگن هدنه. از نظر لغت باب مفاعله که مهادنه میگیم، مصدر باب مفاعله هست، اون رو هم جوهری به معنای صالحه گرفته، هادنهو ای صالحهو. معنای اصطلاحی را از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنم رضوان الله علیه، فرموده که هو وضع القتال و ترک الحرب الى مدت من غیر عوض، ترک جنگ هست برای مدت مشخصی، مدت معینی، بدون عوض. این که میفرماید بدون عوض، یعنی عوض در شرط نیست، مانند عقد ذمه نیست که حتما باید طرف جزیه بپردازه، نه، اینجا عوض میتواند با عوض باشد و میتواند بدون عوض باشه، عوض شرط نیست. اما این که میفرماید الی مده، بله، این از احکامی هست که چنانکه بعدا هم اشاره خواهیم کرد از شرایط صحت عقد مهادنه این است که مدت دار باشد، مطلق نباشه، دائمی نباشه، مدت دار باید باشد عقد مهادنه از نظر فقه اسلامی، هم شیعه هم سنی. و بحث می شود که آیا این مدت دار بودن داخل ماهیت مهادنه هست یا نه، این حکم شرعیه. عرض می کنیم که اگر اصطلاح ثابت بشود، بله، داخل ماهیت اصطلاحی مهادنه هست، ولی این تأثیر در استنباط ندارد. چرا؟ برای اینکه کلمه مهادنه در قرآن و در احادیث وارد نشده به این معنا، کلمه معاهده آمده، ولذا اینکه بگیم که آیا این داخل ماهیت مهادنه هست، هدنه هست، تأثیری در استنباط ما نخواهد داشت. مطلب دیگر این که سه تا عقد دیگر داریم، اینها مشابه عقد مهادنه هستن از در نتیجه، فرق مهادنه با اینها باید اشاره بشد. یکی عقد امان بالمعنى الاخص، عقد امان اونم ترک مقاتله هست، ولی در عقد امان لازم نیست که حکومت، حاکم این عقد را ببندد با طرف مقابل، نه، اونجا افراد هم میتوانن، هم حکومت هم افراد میتوانن عقد امان را منعقد بکنن، ولی خصوصیت که داره عقد امان برای عده محدودی هست، حد اکثر فرمودن تا 10 نفر، یک نفر مسلمان میتواند تا 10 نفر را باش عقد امان ببندد که شما زیر چتر امان من هستید. اگر چنین عقدی منعقد شد، دیگر مسلمانان حق نقض اون را ندارن، باید احترام بذارن به اون عقد امانی که اون مسلمان بسته به اون طرف. در زمان جنگ غیر جنگ فرق نمیکنه. پس بنابراین عقد امان خصوصیتش این است که طرف اون اطراف محدودن و اینکه این طرف عقد میتواند هم حاکم باشه میتواند افراد عادی مسلمان باشه. یه سرباز مسلمانی بگه مثلا برای این عده من امان دادم، باید همه بله یسعا به ذمتهم ادناهم، پیامبر اکرم فرمود. یعنی اون کسی که از در موقعیت اجتماعی پایین ترین حد قرار دارد اگر یک چیز را به عهده گرفت باید همه بهش احترام بذارن. خب یک عقد دیگری هست در این زمینه، عقد ذمه. عقد ذمه فرقهایی با عقد مهادنه داره که مجموعش 6 فرقه که اونها برخی از اونها را من اشاره میکنم. یکی این که طرف عقد در عقد ذمه مختص اهل کتابه، یعنی دیگر مشرکین را شامل نمی شود. دوم این که مدت زمانی به در عقد ذمه تعیین نمیشه، برخلاف مهادنه که گفتیم باید مدت زمانش مشخص باشه، در اونجا نه. سوم این که قطعا در عقد ذمه عوض مالی می طلبن از طرف، یعنی جزیه می گیرن. این از خصوصیات عقد ذمه است. و چهارم این که یه حقیه برای اون اهل کتاب که اگر اینا درخواست کردند باید بپذیرن مسلمان ها که ما میخواییم زیر چتر مثلا حاکمیت اسلام باشیم و جزیه بپردازیم، باید بپذیرن مسلمان ها، این حقی هست برای اونها. اما مهادنه حقی نیست برای کفار که بیان نه بیایید آتش بس انجام بدیم. و پنجم این که این 5 نفر را مرحوم صاحب جواهر فرمودن، پنجم این که نقض عهد در مهادنه به مجرد این که حاکم اسلامی احساس بکند که اون طرف مقابل در صدد خیانت هست و میخواد نقض عهد بکند، میتواند طرف اسلامی هم بگد که ما همین پیمان را دیگه پایبند نیستیم، شما که پایبند نیستیم ما هم پایبند نیستیم. این در مهادنه هست، ولی در عقد ذمه چنین حقی شناخته نشده که به مجرد احساس خیانت این طرف هم بتوند مثلا از عقد ذمه در بیاد. و خصوصیت ششم که این را آیت الله عظما شهید امت امام خامنه‌ای رضوان الله علیه فرمودن و به حق هم فرمودن، مهمترین فرق همینه بین عقد ذمه و عقد مهادنه، این که در عقد ذمه طرف مغلوبه، یعنی که انه یک نوع گردن میذاره به اون خصوصیاتی که حاکم اسلامی میطلبه و جزیه میپردازه. ولی در عقد مهادنه نه، مسئله مغلوبیت در کار نیست، بالاخره دو طرف روی مصالحی که دارن یا آتش بسی را امضا میکنن. پس اینها فرقهایی است بین عقد ذمه و عقد مهادنه. اما فرقی که با عقد صلح دارد، عقد صلح در بیمان کتاب صلح در معاملات بالمنال اخص مطرح هست و تعریفش هم عبارت از ترازی و توافق برای انتقال عین یا منفعت یا حق، مانند بی، مانند فرسون اجاره، اینها نتایج اینها را داره، ولی عقد مستقلیه. و این در این عقد، در عقد صلح شرط نشده بنابر نظر فقهای شیعه که نزاعی باشد، چون نزاع باشد نباشد، نه، توافق، همین که توافق کردن به اون عقد صلح میگن. اگر هم یه وقت نزاع هم باشه، نزاع فردیه، یعنی یکی از عقود مدنی هست، برخلاف عقد مهادنه که بعد از جنگ واقع میشه، به دنبال جنگ واقع میشه و یک عقدی هست مربوط به روابط بین الملل. پس بنابراین عقد صلح با اون عقد مهادنه کاملا جداست. البته به معنای لغوی صلح، کلمه صلح یا مصالحه در مورد مهادنه به کار برده میشود، اون معنای لغوی صلح که گاهی فقهای ما هم به جای مهادنه یا هدنه کلمه صلح و مصالحه را به کار میگیرند. در قرآن کریم هم کلمه مصالحه آمده، ولی اونجا که اختلاف بین مسلمین باشه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. به هر حال این سه تا عقد خصوصیاتی دارن که از عقد مهادنه جدا می شون. مقدمه اخیری که عرض می کنم اونم این است که اون چیزی که از فقه برداشت می شود، بلکه صریح فقه ما هست و مسلم فقه ما و اهل سنت یعنی فقه اسلامی هست و همچنین منابع ما اون را بیان می کنن، این است که اصل در اسلام جهاد هست، اصل در اسلام مهادنه نیست، آتش بس نیست، اصل جهاد هست. آیه کریمه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله قویای همین مطلبه که می‌فرماید تا فتنه ای، فتنه یعنی منظور شرک، کفر، ظلم، طغیان در روی زمین هست، مقاتله لازم هست که زمین بر اساس توحید و عدالت اداره بشود و یکون الدین کله لله. این اصل. آیات دیگر فیضان سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، بعد از ماهای حرام با مشرکین بجنگید، اونها را بکشید هر جا پیدا کردید. آیات دیگر گویای همین مطلب. مرحوم شیخ طوسی میفرماین علل امام ان یغزو و به نفسه او به سرایا فی کل سنت فی کل سنت دفعه، که خود امام یا اون سرایایی که میفرستد باید سالی حداقل یک بار جهاد بکنن، حتی لا یتعطل الجهاد، تا جهاد تعطیل نشود. این فقط نظر شیخ طوسی نیست، مرحوم علامه همین عبارت را دارن، نزدیکی این عبارت را دارن، تمام فقها یه ما شیعه سنی همه بدون استثناء همین مطلب را دارن که جهاد اصل هست در اسلام و مهادنه حالت عارضی و موقت دارد. نقطه ای که ما در یه بحثی در یه بررسی بهش رسیدیم حالا عرض میکنیم اونم این است که میتوانیم این را اینطوری تعبیر بکنیم که اون چیزی که در اسلام اصل هست تلاش برای استقرار عدالت در کل دنیاست، توحید در کل دنیاست و این وسائل داره. یکی از وسائلش، یکی از ابزارهاش جهاده. این که جهاد باید هر سال انجام بشود ما دلیل محکمی برای این نداریم. اون چیزی که داریم باید تلاش باشه. بله این ابزار به اختیار و به صلاح دید ولی جامعه قابل استفاده است. توجه فرمودی، این طوری نیست که ما باید بگیم که نباید همواره در حال جنگ باشیم. نه، اون مقداری که ثابت میشه از ادله اینه. این آیه، مهمترین آیه که اینجا مطرح شده که نه باید هر سال باید یه جنگ یه جهادی بشه، این آیه معروف با آیه سیفه، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، وقتی ماهای حرام تمام شد مشرکین را بکشید، که نه موضوع محقق میشه هر سال، پس هر سال هم باید این جنگ جهاد انجام بگیره. ولی چنان که امام شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای هم فرمودن، ظاهرا این آیه کریمه قضیه خارجیه است، قضیه حقیقیه نیست و شواهد باید در جای خودش بررسی بشه. ولذا اون چیزی که در اسلام میتونیم بگیم اصله، اون تلاشی هست که باید در جهت استقرار عدالت در جهان بشود، اما ابزار اون به تشخیص ولی فقیه خواهد بود. حالا امر اولی که باید بررسی بگیره ادله مشروعیت عقد هدنه است. برای عقد هدنه، برای مشروعیتش وجوهی را می شود اشاره کرد. یکی اجماع هست، دوم اصول مستفاد از قرآن کریم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، و سوم آیاتی که بالخصوص در مورد عقد هدنه وارد شده، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها و این جنحوا للسلم فاجنح لها. می فرماید که اگر اونها متمایل به سلم و آتش بس شدن، تو هم تمایل نشان بده به پیامبر خطابه. بعد می فرماید که در آیه بعد و توکل و این یرید و ان یخدعوک، اگر بخوان دشمنان فریب بدن با آتش بس بیان فریب بدن، فإن حسبک الله خدا کفایت خواهد کرد تو را. یعنی آتش بس را با احتمال اینکه اونا میخوان خیانت بکنن رد نکن. قرآن میفرماید اگر اونا بخوان خدا انجام بدن، خدا تو را کفایت خواهد کرد. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، همون خدایی که تو را تأیید کرده، حمایت کرده به واسطه نصرتی که میفرسته و به واسطه مؤمنین، کمک مؤمنین. آیات از این قبیل و همچنین آیات دیگری که در سوره براءت هست و قول امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه به مالک اشتر که فرمودند ولا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک، اگر صلح مصالحه ای را دشمن درخواست کرد این را رد نکن. میفرماید ولله فیه رضا فان فی الصلح دعا الی آخر. و دلیل باز مهمی که در این زمینه داریم عمل کرده سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که هم با مشرکین در حدیبیه هم با اهل کتاب در مدینه منوره عقد مهادنه ایشون منعقد فرمودن و عقد مهادنه متعددی از پیامبر در تاریخ ثبت شده و اینها هم ادله مشروعیت اینه. بعد از بحث مشروعیت بحث واقع می شود در حکم شرعی مهادنه. خب مشروعیت جواز را اثبات می کند، آیا فراتر از جواز هم قابل اثبات؟ این محل خلافه. مرحوم علامه در منتها فرمودن که نه، از جواز فراتر نمیره. شرایط هرچی باشه باز لشکر اسلام ولی مسلمین مخیر بین مهادنه و بین جنگ، هیچ وقت واجب نمی شود. ولی دیگر فقهای ما مانند صاحب ریاض، صاحب جواهر، شهید ثانی و دیگر فقهای ما فرمودن نه، ممکن است مصلحت به حد ضرورت برسد، اگر به حد ضرورت رسید واجب میشه مهادنه. پس ما مهادنه حرام داریم اونجایی که مصلحتی نیست، مهادنه جایز داریم اونجایی که مصلحت هست ولی به حد ضرورت نرسیده، و مهادنه واجب داریم اونجایی که به حد ضرورت رسیده. این نظر عده‌ای از فقها هاست، ولی عرض کردم مرحوم علامه در منتها فرمودن که نه، هیچگاه به حد وجوب نمیرسه. و ایشون استدلال کردن به وجوهی، یکی از وجوهی که ایشون استدلال کردن فرمودن آیه ولا تلق بعیدکم الی التهلکه، این آیه میفرماید که خب خودت را جانت را به خطر نینداز. از اون طرف هم آیه جهاد را داریم، جمع این آیه است که مخیری، پس همیشه تخییر هست. بچه دومی که شون استاد کردن قیام سید الشهدا است، برمودن خب دیگه شرایط بدتر از اون نمیشد. باز حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ایشون مهادنه را نپذیرفتن و استادن و شهید شدن. پس بنابراین این تأخیر همیشه هست، ایشون این وجوه را ذکر فرمودن. ولی وجوهی که ایشون مطرح کردن قابل مناقشه است، قابل خدشه است. اما اون که فرمودن آیه لا تلقوا بعیدکم الی التهلکه، اصلا اون قطعا مربوط به این مسئله نیست و نمیشود اون را ما معارض بدانیم با آیه جهاد. خب خود جهاد اصلا خطریه، نمیشود بگیم که خود ماهیت جهاد که خطریه آیه لا تلقوا بعیدکم الی التهلکه اون معارضه میکند. توجه فرمود. بس بنابراین ولذا میگیم که در جهاد اگر خطر جانی هم باشد فرار جایز نیست. همه فقها ها گفتن فرار جایز نیست ولی اون که خطر جانی باشد. بس بنابراین مسئله اون آیه معارض نیست، آیات جهاد قطعا مقدمه. بله آیات مهادنه، دلیل مهادنه و آیات دال بر مهادنه مخصص آیات جهاد هستن. بس آیات جهاد تخصیص خوردن به ادله مهادنه، و مهادنه که مخصص هست باید به موضوع مهادنه نگاه کرد، گاهی واجب می شود گاهی جایز می شود. بس بنابراین نظر مشهور فقها شاید بتونیم بگیم که فرمودن گاهی واجب می شود و گاهی، مرحوم صاحب جواهر می فرمایند که احکام خمسه درش جاریه در محادنه، گاهی حرام میشود، گاهی واجب میشود، گاهی مستحب میشود، طبق اون مسائلی که هست. این نظر صحیح تره و دقیق تره در مورد محادنه. و بحث اصلی را میرسیم، اون مؤلفه ها و شرایطی که در عقد هدنه باید رعایت بشود برای صحت عقد هدنه. سه تا شرط را همه فقها ها مطرح کردن برای صحت عقد محادنه. حالا این شروط را به ترتیب عرض میکنیم. یکی اشتراط این که باید به نظر امام باشد یا من یقوم مقام الامام، و بدون نظر امام و من یقوم مقام الامام این مصالحه و محادنه قطعا چیست آقا؟ باطل هست و صحیح نیست. دلیل این مطلب که عرض کنیم که این مربوط به امام هست، وجوهی هست که اشاره میکنیم. وجه اول این است که اگر بخوایم بگیم که نه همه میتونن در این مسئله دخالت بکنن، محادنه عقد محادنه ببندن، خب لازمش ابطال جهاده، چون همواره یه عده‌ای هستن که طرفدار هدنه هستن، بس لازم شد اصلا جهاد تعطیل بشود. و چه دومی که فرمودن، خب امر قتال قطعا واگذار شده به امام، مسئله جهاد. این حدیث از امام رضا را من فقط به عنوان شاهد عرض میکنم، حدیث معتبری هست. فرمود که والجهاد واجب مع الامام العدل، جهاد با امام عادل واجب هست. و وقتی جهاد واجبه، اگر شما خود محادنه را در اختیار دیگران گذاشتید، پس بنابراین امام میخواد اعلام جهاد بکند، دستش بسته میشود. یعنی راه جهاد، این اختیاری که در اختیار امام هست، این گرفته میشود. اینم بسی دوم. بسی سوم خود آیه کریمه هست که میفرماید و این جنه السلم فجنه لها، خطاب به پیامبره. بس معلوم شد که اختیار این مطلب در دست اون ولی جامعه هست که پیامبر اکرم یا نایبان او، اوصیای او یا نایبان عام در زمان غیبت. اتفاقا مرحوم صاحب جواهر تصریح میکنن، میگن که امام قائم مقام امام، مانند حضرت مالک اشتر در مصر قائم مقام خاص، و ولی فقیه در زمان غیبت، یعنی اون نایب عامی که هست این در اختیار او هست، کسان دیگر در مسئله محادنه دخالت نمی کنن، دخالت بکنن اعتباری نداره، یعنی اون محادنه اصلا شرعی نیست. از فرمودید. و وچه دیگری باز همون سخنی است که از مولا امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه نقل شد که خطاب به مالک اشتره که فرمود لا تدفعن صلحن دعاک الیه، رد نکن صلحی را که دشمن دعوت میکند. خطاب به مالک، نه خطاب به عموم مردم. و البته این دوتا وصی که الان عرض کردیم اینا تاییدن. وصی مهم دیگری که در این مسئله قابل استناد هست، اونم این است که مسئله محادنه، آتش بس، جنگ، اینا از امور مهمه هستن. و قبول ولایت، اگر کسی ولایت را قبول کنه، ولایت امام را که خب همه قبول داریم، اگر قبول نکنیم دیگه اون خارج از بحث می شود. ولایت امام را کسی قبول کند، ولایت تجلیش در امور مهم است که مربوط به جامعه است. خب همه عقلا، همه اعراف، همه به اصطلاح عرفهای جوامع بشری این مسائل را مربوط به اون امام و ولی می دانند. پس بنابراین با قبول مسئله ولایت ما باید این شرط را در محادنه ملاحظه بکنیم. سوال اینجا مطرح می شود، اون این که در جهاد ابتدایی بله، ولی در جهاد دفاعی چطور؟ آیا باز اون هم به نظر امام هست و نائب امام هست خاص یا عام؟ عرض می کنیم که بله، درست جهاد ابتدایی در بعضی از خصوصیات با جهاد دفاعی فرق دارد. حالا بر اشخاص خاصی واجبه، بر اشخاص خاص جهاد ابتدایی واجب نیست، باید همراه با دعوت باشد، خصوصیات داره جهاد ابتدایی. اما در این مسائل در اصل جهاد و در کیفیت جهاد و در مسئله مهادنه‌ای که در جهاد شکل می‌گیرد قطعاً باز به نظر ولی فقیه هست، فقیه هست، ولی فقیه در زمان غیبت یا در زمان حضور هم به نظر امام هست. در این جهت فرقی نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه هم ادله جهاد مطلقاً و هم ادله مهادنه مطلقاً. یعنی مهادنه چه در جنگ دفاعی باشد، چه در جنگ ابتدایی باشد، برای دعوت به اسلام باشد، اینا ادلهش مطلقه، مخصوص جهاد ابتدایی نیست. و چنانکه در جهاد ابتدایی این به نظر امام هست و قائم مقام امام هست، نائب خاص و عام امام هست، در جهاد دفاعی هم همینطوریه، مانندی که مقتول در معرکه در هر دو حکم شهید را دارد. خب اینو فرمودن هم خیلی از فقها اینو تصریح کردن. پس در این جهاد فرق بین جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی هم نیست. دومین شرطی که در مسئله عقد مهادنه از شرایط صحت عقد هست و تقریبا همه فقها چه از شیعه و چه از اهل سنت ایراد تصریح کردن، اونم این است که باید مطابق مصلحت باشد. یعنی عقد مهادنه وقتی صحیح مشروع هست که مطابق مصلحت باشد. حالا مصلحت چی هست؟ مرحوم صاحب جواهر 4 نوع مصلحت را شمرده، مانند این که مسلمین در اون مرتبه قدرت کافی نباشند که بتونن ادامه جنگ بدن، مثلا این یکی از موارده. دوم این که احتمال میدن که با مهادنه دشمن مثلا در دراز مدت تسلیم مسلمین بشد، مسلمان بشد. سوم این که احتمال میدن بذل جزیه بکنن در مثلا آینده. چهارم این که احتمال میدن اگر جنگ را ادامه بدن اصل موجودیت اسلام به خطر بیفتد. و اینا مساله هست و مساله البته منحصر در اینها نیست. مساله دیگر را خود امام شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای هم فرمودن، مثلا این که ما میخواییم به دنیا نشان بدیم که ما همواره طرفدار جنگ نیستیم، میخواییم سمعه اسلام را حفظ کنیم. این هم یکی از مساله. و مساله دیگری که همینجا من داخل پرانتز عرض کنم، بهترین، شاید یکی از بهترین یا بهترین نوشته‌ای که ما در زمینه مهادنه از علمای معاصر داریم از حضرت آقا هست رضوان الله علیه، که ایشون واقعا نوشتش نوشته خیلی متین و در حد عبارات جواهر هست، در این زمینه خیلی قابل استفاده است. و ایشون همینجا یادآور میشن که این مساله مربوط فقط به این 4 تایی که مرحوم صاحب جواهر فرمودن نیست، مساله دیگری هم میتوند اون امام جامعه اونها را مد نظر داشته باشد برای مهادنه. مثلا دشمن دیگری هست، اگر برای اینکه ما بتونیم با اون دشمن دیگر مقابله بکنیم با اینها باید آتش بس انجام بدیم. خب مساله دیگری از این قبیل میشود در نظر گرفت. حالا دلیل این شرطیت رعایت مصلحت چی هست؟ وجوهی هست. یک اینکه خب مسئله مهادنه از موارد اعمال ولایت، و در اعمال ولایت فرمودن که کل اعمال ولایت مشروط به مصلحت. یعنی اصلا حاکم اون ولی جایی میتونه اعمال ولایت بکند در هر مسئله، این مسئله نه، در هر مسئله اعمال ولایت مشروط به رعایت مصلحت. مثل اعمال ولایت پدر نیست که بگیم مفسده نداشته باشه کافیه. در ولایت ولی جامعه فرمودن نه، اونجا باید حتما رعایت مصلحت بشود در هر اعمال ولایتی. پس اینجا هم اعمال ولایت میکنن، قطعا مشروط ولایتش به رعایت مصلحت. و چه دومی که قابل استناد هست، آیه کریمه فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون. قرآن کریم فرماید که سست نشید که دعوت بکنید به سلم، به مهادنه، به آتش بس. یعنی در اثر سستی این کار نکنید که دعوت به آشتی بکنید و دعوت به پایان جنگ بکنید و انتم الاعلون، در حالی که شما قدرت دارید، شما غالب هستید، این کارو نکنید. ممکنه یه عده ضعیف النفس باشن، از مرگ میهراسن، بیا به هر علتی مثلا اینها بیان از روی سستی دعوت بکنن. قرآن نهی میکنه ولا تهینو، وهن و ضعف شما را نگیرد که دعوت به صلح بکنید. پس معناش چی است؟ معناش این است که باید ملاحظه سلم بشود. آیه دیگر فرمود اگر اونها مائل بودن شما هم رد نکن. جمع بین این دو آیه این است که اگر مصلحت نبود نباید دعوت به سلم و به اصطلاح پایان جنگ و تارکه جنگ بشود. و وچه سومی که اینجا قابل استناد هست این است که ما آیات متعددی داریم، از اونها استفاده می شود که از اون آیات استفاده می شود که جهاد اصل در اسلام، که ما در ابتدای صحبت هم به برخی از اون آیات اشاره کردیم، آیات متعدد که از اون آیات استفاده می شود که همواره باید مسلمین در صدد جهاد باشند برای استقرار عدالت در روی زمین. آیات که از کردیم فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كتب عليكم القتال وهو كره لكم، و آیات ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، آیات متعدد که حدود 250 آیه در قرآن کریم راجع به جهاد هست. از مجموع اینها فقهای هم شیعه هم اهل سنت استفاده کردند که اصل در اسلام جهاد هست. خب مسئله مهادنه هم در اسلام هست، این یه حالت استثنائیه، این مخصص هست. این مخصص ما انصراف دارد به جایی که، یا قدر متیقنش بفرمایید، یا انصراف دارد به جایی که یک مصلحت مهمی در مسئله مهادنه باشه. توجه فرمودید؟ وقتی اون اصل را شما بپذیرید که عرض کردم هم فقهای شیعه هم فقهای اهل سنت همه قبول دارن، تصریح کردن و آیات صریح در اون مسئله، وقتی اونا بپذیریم، خب میای مخصص. مخصص در چارچوبی که تخصیص زده به اون اخص می شود، در بقیه رجوع می شود به اون اصل اصیلی که عرض کردیم تلاش برای استقرار عدالت در روی زمینه. ولذا آیات هدنه و مهادنه منصرفن به مواردی که مصلحت باشه و نمیتوانن با آیات جهاد معارضه بکنن، در غیر اون قطعا رجوع میشود به آیات جهاد. شرط اخیری که راجع به صحت عقد مهادنه ذکر شده تعیین مدت هست. یعنی یکی از شرایطی که برای عقد مهادنه ذکر شده این است که باید مدت معین باشد. مطلق اگر بخوان عقد مهادنه ببندن یا دائمی عقد مهادنه ببندن، این از نظر فقه ما باطل هست، جایز نیست، باطل هست. او در اینجا البته چند فرع مطرحه، چند مسئله مطرحه. یک، عقد مهادنه تا 4 ماه، و دوم، عقد مهادنه بیش از 1 سال، و سوم، عقد مهادنه بیش از 4 ماه و کمتر از 1 سال، و چهارم، عقد مهادنه تا 10 سال. این 4 مسئله در 2 فرض بحث می شود. یکی زمانی که مسلمین قدرت دارن و توان ادامه جنگ را دارن و قدرت دارن و احتمال غلبه هم دارن، خب این در این فرض، و یکی هم در زمانی که نه دشمن از نظر به اصطلاح ادوات جنگی و مسائل دیگر و عده و عده کنه قوی تره و ما احتمال که بتوانیم پیروز بشیم نیست. در این 2 فرض بحث کردم. اما تا 4 ماه را همه فقها فرمودن، تا 4 ماه حتی در زمانی که مسلمین قدرت دارن و میتوانن دشمن را از پای در بیارن و هیچ ضعفی هم در مسلمین نیست، تا 4 ماه را فرمودن حتی در این زمان هم میتوانن عقد مهادنه ببندن. دلیلش آیه کریمه است، فسیح و فی الارض 4 اشهر، میفرماید تا 4 ماه. قرآن میفرماید که به اونها اجازه میدیم که اونها اون چهار ماه حرام که ماه ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و ماه رجب هست. این ماه های حرامه. پس یک هدنه حکمی در اینجا هست، می شود اینا به قرارداد هم تبدیل کرد. یعنی اگر طرف مطمئن بشیم که اون هم رعایت میکنه به قرارداد تبدیل میکنیم. تا چهار ماه ولو قدرت داریم میتوان عقد معاهده ببندیم. این دیگه بحثی نیست. بیش از یک سال در زمان قدرت آیا میشود معاهده بست؟ این هم باز اتفاق فقهای این است که جایز نیست. بیش از یک سال اگر زمان قدرت و ما نشانه های غلبه را میبینیم، اینجا بیش از یک سال بخوایم مثلا دو ساله عقد معاهده ببندیم یا چند ساله در زمان قدرت، این هم فقها فرمودن که جایز نیست. در بین چهار ماه تا یک سال و خود یک سال اختلافیه. بعضی ها فرمودن که این در زمان قدرت جایزه تا یک سال، بعضی ها فرمودن نه در زمان قدرت تا یک سال یعنی مثلا پنج ماه شش ماه جایز نیست. این اختلافیه. مثلا مرحوم شیخ طوسی فرمان جایز نیست، بیش از چهار ماه در زمان قدرت جایز نیست، تا یک سال هم جایز نیست. ولی بقیه فقها، خیلی از فقها ممکنه بفرمان نه تا یک سالش اشکال نداره در زمان قدرت، چنانکه تا چهار ماهش اشکال نداشت تا یک سال اشکال نداره مدت معادنه. اما عمده کلام در دو موضوع هست. یکی این که بیش از یک سال بخوان مثلا ده ساله، هشت ساله، کمتر، بیشتر عقد ببندن چطور؟ اینجا به عده‌ای از فقها نسبت داده می شود که ده سال را ملاک قرار دادن. فرمودن که اگر در مسلمان ها از نظر قوت و قدرت ضعفی هست، یعنی توان ادامه جنگ را در دراز مدت ندارن و نمیتونن، تا ده سال میتونن عقد معاهده ببندن. و دلیلشون هم عقد معاهده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیبیه با مشرکین است که ده ساله بوده. گفتن خب تا ده سال پس میشود در زمانی که ما قدرت کافی برای مقابله نداریم تا ده سال میتونیم. دلیلش هم کار پیامبر اکرم. بیش از ده سال جایز نیست. خب اشکالی که بر این بیان وارد است این است که سیره خب رویه عملی است. رویه عملی بله جواز را تا ده سال اثبات می کند، ولی مفهوم ندارد که بیش از ده سال جایز نیست. خطاب بود، می تونست شما رو مفهومش، مفهوم عدد یا مفهوم شرط، مثلا اگر جمله شرطیه بود مثلا تکیه بکنید، ولی این عمله. عمل جواز را اثبات می کند ولی بیش از این جایز نیست را اثبات نمی کند. پس بنابراین ما دلیل مهمی بین ده سال و بیشتر از ده سال نداریم. اگر در مسلمین قدرت کافی برای جنگ نیست، می شود بیش از یک سال تا ده سال و بیش از ده سال، البته عرض کردیم با نظر اون ولی جامعه همه اینا باید انجام بگیره، می شود عقد معاهده بست. این تا اینجا. و ادله اینجا وجوهی البته علما خب در بحث فقهی مطرح کردن، همه اینها عرض کردم قابل مناقشه است. ما دلیل برای اینکه محدود بکنیم اینا به ده سال نداریم. مرحوم علامه هم فرمودن بیش از ده سال هم در زمان ضعف مسلمین و عدم قدرت می شود ولی مسلمین مدت دار 20 ساله 30 ساله عقد معاهده ببندند. اطلاقات ادله معاهده هم در قرآن کریم و در روایات شامل این معنا می شود. اما بحث واقع می شود در عقد معاهده دائمی یا مطلق، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ ظاهرا فرمودن که نه، عقد معاهده دائمی یا مطلق جایز نیست، مگر اینکه ولی جامعه برای خودش اختیار فسخ بذاره. یعنی اگر بگه که من اگر خواستم فسخ میکنم، اختیار فسخ بذاره اشکال نداره، صورت دائمی مطلق هم میشود. اما اگر اختیار فسخ نگذاشت، آمد عقد معاهده مطلق منعقد کرد یا عقد معاهده دائمی منعقد کرد، این باطل است به نظر تقریبا همه فقهای اسلام، هم شیعه هم اهل سنت. وجوهی که برای این مطلب استناد شده، یکی اجماع هست و دوم این است که لازم میاد تعطیل جهاد در کل جهان اگر با کل مشرکین است، یا در یک بقعی از جهان با عده خاص از مشرکین اگر ما عقد مهادنه دائمی ببندیم، ادله کأن جهاد را کنار گذاشتیم و جهاد در اونجا تعطیل می شود. این دومین دلیلی که فرمودن در این زمان. و وجه سومی که فرمودن این باعث تقویت کفار می شود، تجدید قوا می کنن و بر علیه اسلام به حساب بر می گردن و دوباره جنگ راه می اندازن، خلاف مصلحت مسلمین از یه وسیله دیگری گفته شده و گفتن که تهدید مدت، یعنی مشخص کردن مدت، از اصلا مقومات عقد مهادنه است که در اون تعریفش گذشت. این وجوه چهار پنج گانه‌ای در اینجا ذکر شده و گفتن دلیل خاصی هم بر چنین صحت چنین عقد مهادنه‌ای نداریم، پس بنابراین اصلا چنین عقد مشروع نمی شود. ولی این ادله قابل نقد هست. در نقد این ادله اجماع که دلیل مستقلی محسوب نمی شود، که انه متکی است به اون ادلهی که بعدن فرمودن. اما این که فرمودن لازمش تعطیل جهاده در یک بقعی از زمین، در یک منطقه از زمین یا در کل زمین، این وچه واقعا قوی است. یعنی نمیتونیم از کنار این وچه بگذاریم. بعد از اینکه ثابت شد که جهاد یک اصلی هست که اسلام به اون توجه داره برای برقراری عدالت در کل زمین، خب عقد مهادنه دائم مخالف این معناست و لذا ادله جهاد جلوی این را میگیرن. مگر اینکه کسی اون عرضه که ما اشاره کردیم اون را تقویت بکند، بگد که جهاد اصله نه به این معناست که ان قتال باید هر سال انجام بگیرد، نه، جهاد اصله یعنی تلاش برای استقرار عدالت در کل جهان اصله. اگر کسی این مبنا را بپذیره، جهاد اصله را به معنای تلاش در راه استقرار عدالت در کل زمین بگیره، اون موقع میتواند بگد که خب در جهت اون تلاش اگر ولی امر مسلمین به نظرش آمد که در این بقعه ما یک هدنه دائمی اگر منعقد بکنیم، این برای گسترش اسلام بیشتر به نفع هست، خب که مخالف اون اصل جهاد بودن نخواهد بود چنین عقد مهادنه دائم. و اگر نه کسی اون مطلب را قبول نکنه، خب قهرن این وسوسه خیلی قویه. مگر اینکه کسی بگد که خب اونا اهل وفای به عهد نیستن، خودشون میشکنن و باز دوباره جهاد راه میفته، خب اینا یه وجوه جانبی میشن. یک وجه البته ما اینجا قابل ذکر داریم، اونم این است که بنابر نظر مشهور فقهای شیعه جهاد ابتدایی در زمان غیبت واجب نیست. خب کنه یک نوع هدنه حکمی برقرار هست، این هدنه حکمی را میشود به صورت قرارداد هم در آورد که تقویت بشود. خب ولی پس بنابراین این هدنه حکمی را ما میایم میگیم تا زمان ظهور حضرت حجت صلوات الله سلام علیه و اجل الله تعالی فرزه و شریف، ما یه مهادنه دائمی به این معنا تا زمان ظهور را منعقد میکنیم. اگر کسی این مبنا را که مشهور فقهای شیعه به این مبنا قائل هستن، و البته این مبنا عرض کردم خیلی از فقها هم نظر خلاف این را دارن، مانند مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، مانند حضرت امام شهید بله بزرگوار حضرت آیت الله اعظم خامنه ای رضوان الله علیه، خب ایشون جهاد ابتدایی را در زمان غیبت هم جاری میدونستن. خب بنابراین این نظر این وست یه قابل استناد نخواهد بود. اما اگر این نظر را نپذیریم، واقعا اون وسیع که عرض کردیم برای اینکه هدنه مهادنه دائمی اشکال در نظر شرعی، قهرن ما نمیتوانیم مهادنه دائمی ببندیم مگر اینکه بحث ضرورت باشد. خب بحث چند تا بحث فرعی دیگر هست، حالا من اشاره وار اینها را دیگه عرض میکنم، دیگه وقت نیست. یکی اینکه آیا شرط عوض بشود چطور؟ مهادنه با شرط عوض. عرض میکنیم که خب بدون شرط عوض که قطعا صحیحه، چنان که پیامبر اکرم هم در جنگ در مهادنه حدیبیه بدون عوض معاهده انجام دادن، مهادنه انجام دادن. پس بدون عوض قطعا صحیحه. اما با عوض چطور؟ با عوضی که از اون طرف بگیریم، از دشمن بگیریم، قطعا صحیحه، به طریق اولا صحیحه. دوست فرمود اینم که کسی اشکال نمی کند. مهادنه بشود به شرط اینکه اونها یه چیزی به ما بدن. اینم قطعا. انما الکلام، آیا مهادنه بشود به شرطی که ما چیزی به اونها بدیم؟ آیا این جایزه یا جایز نیست؟ این محل بحث واقع شده. مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که اینجا باید ببینیم که آیا ضرورتی در کار هست یا نیست. اگر ضرورتی در کار هست، مثلا مثال میزنن که یه عده از مؤمنین فرض کنید که یه جایی محصورن، در اسیر اونها شدن، ما باید یه مبلغی به اونها بدیم که اونها آزاد بشن و الا کشته میشن. 1000 نفر، 10000 نفر، بالاخره یه جایی محصورن، در اختیار دشمنن، یه مبلغی بدیم اونها آزاد میشن. خب در چنین مواردی میفرمایه اگر ضرورت هست، یا اصل اسلام در خطره، یا موارد از این قبیل، میفرمایه اگر ضرورت باشد اون موقع مهادنه با عوضی که ما پرداخت بکنیم هم جایز است. اما اگر چنین ضرورتی نباشه جایز نخواهد بود. مرحوم علامه هلی در اینجا نظر خاص داره. ایشون میفرمایند که حتی در موارد ضرورت هم مهادنه با عوض که انه فقط جایز میشود، یا به حد وجوب نمیرسد. بذار اونا شهید بشن، که انه چیزی نظری داره. یعنی ما ملزم نیستیم که اگر ضرورتی هم باشد مهادنه با عوض را. ایشون فقط قائل به جوازن و به مرتبه وجوب میفرماین نمیرسد. بله، الاقرب عدم وجوبه، عبارت علامه هست. لما بینا من جواز القتال لیلقی الله تعالی شهیدن. خب شهید بشن، خدا را ملاقات کنن. در منتها ایشون این مطلب را فرمودن و باز فرمودن که این نوع ذلتی هست و ما این ذلت را خب در مقابل یه ذلت، از اون طرف مؤمن اونجا کشته میشه، اون یه ذلتیه. از این طرف ما بخوایم یه چیزی بدیم، این یه ذلتیه. این فقط میفرمایند که جواز را میرسونه، دیگه فراتر از جواز را نمیرسونه. این فرمایش مرحوم علامه هلی هست، ولی ظاهرا این مطلب باید بررسی بشد، یعنی قابل مناقشه است. اگر به حد ضرورت رسید، ما طبعا بر اساس اون ضرورتی که در مهادنه هست ممکنه یه جاهای قائل به وجوب بشیم. اینطوری نیست که این از مرتبه جواز فراتر نرود. و دلیل این مطلب هم در بیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که وقتی در جنگ خندق مسلمان ها محاصره شدن، پیامبر اکرم به اون طرف ها اعلام کردن که ما 1/3 خرمای مدینه را به شما میدیم، شما دست بکشید از این جنگ. یعنی یکی از اون لشکرهایی که آمده بودن، جنگ احزاب بود دیگه، همه آمده بودن، به یکی از اون لشکرها پیامبر اکرم پیشنهاد دادن ما 1/3 مثلا خرما. اون هم گفت نه، اگر نصفش را بدید هر ساله ما میپذیریم که کنار بریم. بعد اهل مدینه عرض کردن یا رسول الله، ما در زمان جاهلیت هم چنین ذلتی را نمیپذیرفتیم، حالا به اسلام عزت پیدا کردیم، می جنگیم ما با اینها، به اینها مثلا که انه باج نمیدهیم. پیامبر هم فرمودن که خب این امتحان شما بود که شما بس بنابراین آماده هستید در راه اسلام فداکاری کنید، ما این شرط را نمیپذیریم، یا این مطلب را نمیپذیریم. یعنی در موارد دیگری هم باز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده. پس اصل جواز ثابته که این مسئله جایز هست، می شود به اصطلاح یه چیز را پرداخت کرد. و وقتی که جواز البته ثابت شد، این دیگه مصلحت اندیشی و این که مصلحت در حد وجوب یا عدم وجوب هست، این به نظر امام المسلمین هست. یک نقطه آخری هم ظاهرن دیگه وقت گذشت، اونا عنوانش عرض کنم، اونم این است که آیا پیشنهاد این مهادنه از طرف مسلمان ها جایز است یا جایز نیست؟ چون آیه کریمه می فرماید و این جنه للسلم، اگر اونها متمایل به سازش و به مهادنه شدن فجنه لها، یا در کلام امیرالمومنین این مطلب بود که اگر اونها دعوت کردن شما رد نکن. آیا ما میتونیم آغازگر پیشنهاد باشیم؟ خب اینجا آیت الله از ما خامنه ای رضوان الله علیه امام شهیدان انقلابشون فرمودن که ممکنه کسی بگه که نه این جایز نیست، پیشنهاد از طرف ما جایز نیست، ولی بعد از بررسی به این نتیجه میرسن که بررسی دقیقی اونجا هست که مراجعه میفرمایید، نه پیشنهاد اشکال نداره، اون چیزی که اشکال داره پیشنهاد از روی ذلته. ولا تهنوا و تدعوا الی السلم، وهن شما را نگیرد، ضعف و سستی شما را نگیرد که شما روی این سستی بیایید دعوت به سازش و به مهادنه بکنید. اما اگر از روی قدرت باشه اشکال نداره. نتیجه گیری که شون فرمایند و نتیجه گیری دقیقی هست طبق ادله، پس پیشنهاد اگر از روی ضعف و سستی باشه البته جایز نیست، اما اگر از روی ضعف و سستی نباشه نه اشکال نداره. به رو مصالح باید سنجیده بشه، ولی جامعه این را در نظر میگیرن. الحمدلله رب العالمین.